نمیکرد و بمونه. فرق نمیکنه تو چه لباسی باشی و چه درجه ای داشته باشی، مهم اینه که برای رضای خدا و خلقش کار کنی. خدمت به خلق بالاترین عبادته. با تشکر از برنامه بسیار بسیار خوبتون و عوامل محترمش، وحید رضا اللهیار از مدین کبیر قومس استان سمنان.
آقای اللهیار، چگونه تشکر کنیم با زبان الکنمون به خاطر این همه لطف و محبت شما؟ انشالله که همیشه موفق باشین. رشید فتحی هم از زنجان به زبان ترکی برامون یه مشت کلمه نوشته که من هیچ کدومشو نمیتونم بخونم. فقط میدونم که خواسته که مواظب کرونا باشیم و رعایت بکنیم تمام پروتکل های بهداشتی رو. ممنونم رشید خان فتحی از زنجان.
هوای انجماد تو بشکن رو قاب پنجره، نظر که شوق زندگی از شب باورت بره،
نظر که تو ناهی بشه گذشتن از این همه را،
پرده یه چشمات رو بکش برای خندیدن ما، مهمون نوازی رو ببین، همدلی رو ترانه کن، با دیدن شاه چراغ لحظه رو عاشقونه کن، برای دیدن شما تموم شب پنجره شد،
تموم شد
پنجره شد.
بله، تمام شهر پنجره شد، اونم پنجره‌ای به سوی شب‌های ایران. این فرشید اوجی بود که صداشو شنیدید از همکاران خوبمون در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز فارس. یه استادی داشتیم که همیشه میگفت نام نیک به لباس گرون پوشیدن و بالای شهر زندگی کردن و ثروت فراوان داشتن نیست، نام نیک به حس نودوستی و خدمت و انسانیته. این استاد ما میگفت چقدر زیباست که هممون برای یادگار گذاشتن نام نیکو تلاش کنیم. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. این استاد عزیز ما یادش بخیر که مرد بزرگی بود و رخ در نقاب خاک کشیده، اما یادش و نامش همیشه با شاگرداش هست. حالا یک بسته صوتی میخوایم تقدیم شما بکنیم از همکار خوبم خانم زاره از صدای فارس.
اینجا شیراز، پایتخت فرهنگی ایران و قطب پزشکی کشور. از زمان مرحوم نمازی که یکی از بزرگترین بیمارستان‌های کشور رو ساخت تا به اکنون که بیمارستان سرطان جنوب در وسعت 100 هکتار و در شهرک صدرای شیراز ساخته شده، بزرگانی پا به عرصه طب و شفای مردم گذاشتن که نام نیکشون در خاورمیانه و حتی دنیا بلند آواز است. مرحوم دکتر خدادوست، پزشک بدون مرز و پدر چشم ایران.
عرض کنم که در زمان جنگ به عنوان یک ایرانی که تو یک بزرگترین دانشگاه آمریکا است، شبان روز جسم اونجا بود ولی روح اینجا بود و تمام مراحل جنگ، تلفات و تمام اینها رو شبان روز تعقیب میکردم. به اون جردی که جنگ شروع شد، من ماهی یک دفعه یا دو دفعه مرتب چمدون پر از دارو میکردم، میدویدم تهران و تو بیمارستانی که اونجا بودم شبان و روز مشغول بودم. و البته صحنه هایی رو بگم که من وقتی الان فکر میکنم مو بر بدنم راست میشه. این صحنه ها گفتنش خیلی دردآوره، ولی در این حال با پوست و گوشت تو اونجا که امکان داشت، ظرفیت داشت، با اینها کمک میکردم.
دکتر ملک حسینی، پدر پیوند کبد در ایران که بیمارستان پیوند اعضای ابو علی سینا رو در شهرک صدرای شیراز بنیان گذاشت. اما در کنار اون صحبت‌های آقای دکتر باقری در زمینه ساخت بیمارستان سرطان جنوب رو به اتفاق می‌شنویم.
اواخر سال 95 بیمارستان سرطان شروع به کار کرده. بیمارستان سرطان در 5 بلوک، هر بلوک 20,000 متر و در مجموع 100,000 متر زیربنای ساختمانی داره که از این 100,000 متر زیربنای ساختمانیش 1100 تخته که امروز 1100 تخت با قیمت‌های ابتدایی هم که می‌خواید حساب کنید، اگر دولت می‌خواد این کار انجام بده، بالغ بر 3000 میلیارد تومان با تجهیزاتش حجم سرمایه‌گذاری. چون اینجا بیمارستان به نام بیمارستان خیریه سرطان هست، وجوه و ساختش باید از طریق کمک‌های مردمی باشه. با توجه به این افزایش بیماران سرطانی که در سطح دنیا و در سطح ایران رو به افزایش هست و وقتی یه نفر تو خانواده دچار بیماری سرطان میشه، خانواده و اطرافیانشون بیشتر از اون بیمار دارن درد میکشن و کاری هم از دستشون ساخته نیست. میتربه که تمام همیهنان ما، خصوصا استان فارسی ها، کسایی هم که همت به این کار کردن، اساتید بزرگی مثل استاد ملک حسینی است که تمام زندگیش را وقف این کرده، استاد ایمانی، استاد بهادر، استاد سلایی، مجمع خیرین سلامت، هیئت امنا و هیئت مدیره اینجا همت بر این داشتن که تمام تلاششون رو بکنن که ظرف 5 سال 6 سال آینده انشالله این بیمارستان هزار تخت خوابی روزانه خدمات شایانی داره به بیماران عزیز در اقصانقاط ایران دارن میان اینجا خدمات میگیرن و بهره مند میشن از امکانات اینجا، بیمارستان سرطان ان شاءالله زودتر ساخته بشه و زیر بار بره تا حداقل ما هم دینی نسبت به مردمان خودمون، به همیهنان خودمون ادا کرده باشیم.
اینجا پایان نیست، آغاز راهی بس طولانی و دشوار. شیراز مردمانی خونگرم و مهمون نواز داره، اما مشارکت‌های بزرگی در زمینه فعالیت‌های پزشکی در شیراز صورت گرفته. خدا رو شکر دستگاه کولونوسکوپی هم در شیراز ساخته شد و انشاءالله در این زمینه خودکفا خواهیم بود. به قول معروف، طرف به ناز طبیبان نیازمند مباد. شبتون آرام و خدا نگهدار.
بله، سعدیا، نام مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. چه صداهایی پخش شد، به ویژه صدای دکتر خدادوست، که من یادم میاد وقتی که داشتم برنامه یادمان ایشون رو اجرا می کردم و هنوز ایشون در قید حیات بودند و خوشبختانه جز کسانی بودند که هنگام اینکه زنده بودند این یادمان تهیه می شد و اجرا می شد در حضور خودشون، چقدر در مورد نام نیک، چقدر در مورد انسانهای نیک صحبت کردن. امشب هم شاهد مثال ما بودند و یاد همه کسانی که به نیکی زیستند، در خدمت مردم بودند، به خیر باشه. خب حالا بریم با سراغ همکار خوبم آقای لطف‌اللهی، مدیر واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز فارس، ببینیم که میخوام ببینم چه عرض شود ترانه‌ای، سرودی حالا و کار زیبایی دارن که ما پخش بکنیم که یه قدری خستگی کادر درمان در بیمارستان ها واقعا بهشون خدا قوت میگم از تنشون دور بشه، بتونن بقیه ساعت شب تا صبح رو انشالله در خدمت بیماران عزیز کرونایی به خوبی سپری بکنن. میریم سراغشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شب‌های ایران. از مرکز فارس و شهر شیراز یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با معرفی یک قطعه موسیقی از تولیدات واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز فارس. قطعه موسیقی که تقدیم می‌خواست شد موسیقی ارکسترال هست بر اساس یکی از غزلیات حافظ شیرازی با آهنگسازی و تنظیم آقای غلامرضا حقیقی‌فرد و اجرای جناب آقای وحید تاج. مضمون این قطعه مشتاقی است برای ایجاد دوستی، مشتاقی است برای حفظ نام نیک از آدم‌های نیک‌نفس، از آدم‌هایی که در طول تاریخ توفیق داشتن تا با اقدامشون، تا با کارهاشون، تا با آثارشون، تا با خدماتشون نامشون بر پیشانه ایام بدرخشه و نیکنام بمانند و همه نسل‌ها بتونن به نام اونها افتخار کنند. پیک مشتاقان عرض ارادت به دوستی‌ها و قدردانستن تلاش برای احیای ارزش‌های انسانی است و لاجرم نیکنامی و خدمت جشت خوشنامی و ثبت و ضبط آثار خیرشون بر سینه روزگار. تقدیم به همه عزیزان شنونده به پیک مشتاقان.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداستان همچو بلبل در قفس، توتی قبرم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آدام، و من در امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. سرز مستی بر نگیره تا به صبح روز هشت، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. کشم در دیده همچون توتیا خاک راهی بان مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک گام خود گرفتم تا برایت کام دوست. ترک گام خود گرفتم تا
بله. این نامنیک چی هست که همه به دنبالش هستن و خیلی ها بهش میرسن؟ خیلی از شعرها در اشعارشون از نامنیک نام بردن. گلچین گیلانی هم یادم هست چند شب پیش من داشتم کتابشو تورق میکردم، یک شعر داره اصلا در مورد نامنیک که نام دو عاشق و معشوق هست که زیر یک درخت خاکشون کردن و موقعی که به هر حال میخواستن ازدواج بکنن، نام خودشون رو روی اون درخت توی اون جنگل مینویسن و اتفاقا وقتی هم که میمیرن زیر اون درخت خاکشون میکنن. راستی غیر از نام چه چیزی از آدم باقی میمونه؟ شعر گلچین گیلانی با همین نکته که من گفتم تمام میشه و واقعا نام نیکی اگر از آدم بمونه در زمینه‌های مختلف، دیدید که در کشور ما خیلی ها در موارد مختلف کارهای ارزنده‌ای میکنن، مدرسه سازی، مسجد سازی، بیمارستان سازی و قص الهازا که اینها همش نام نیکی رو به جا میاره. جدا که این صدای گرمی که پخش شد و همکار خوبم آیه لطف اللهی محبت کردن و انتخاب کردن همراه با همکاران خوبشون آقای فرشید اوجی کارشناس واحد موسیقی در واحد شعر و موسیقی، جدا با اون زخمه هایی که به روح آدم میزنه، اونم این موقع شب، چقدر دلنشینه، چقدر روح رو نوازش میده. واقعا خوشحالیم که با شما شنوندگان خوبمون هستیم، شب رو با شما زندگی میکنیم و لحظات شب رو داریم با شما سپری میکنیم. بگید که چطور میتونیم از خودمون نام نیکی به یادگار بگذاریم؟
سلام علیکم، شب خوب بخیر. ببینید الان یه گوینده قدیمی هست تو رادیو اسمش آقای یزدان پوره، من ارادت دارم، نام نیچ از خودش گذاشته. بعد از 30-40 سال خدمت به سازمان صدا و سیما، آدم وقت خدمتش میرسه حذف میکنه از مردانگیش و اقتدارش و توبت کردنش و با معلوماته. من که یاد گرفتم وقار سازش دوستی محبت مردانگیره از ایشون سمبول بده. درود به یزدان پور عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای اندلیب، شما ما رو شرمنده میکنین. والا تو این 57 سالی که من در صدا و سیما مشغول خدمت هستم، به عشق همکاران عزیز و خوب و مردم شریف و گرانقدری چون شما این روزها رو طی میکنم، این سالها رو طی میکنم. الان روبروی من آقای امین فخار و آقای امید سلطانی، دو تن از همکاران جوان من هستن که آینده روشن و پرامیدی رو دارن و بهشون من افتخار میکنم. اینها یادگارهای ما در صدا و سیما هستن و خیلی دیگه از دوستان که از لطفشون سپاسگزارم. جناب اندلیب،
با کمک کردن به دیگران دلشان را به دست آوره، خود نام نیک از خود باقی میماند. با تشکر روشنایی.
ممنونم آقای روشنایی عزیز. اما از ایلام جانباز دفاع مقدس آقای علی اشرف جهانی خیلی قشنگ نوشته و ضمن اینکه تشکر کرده از برنامه که ما هم از لطفش ممنونیم، گفته چو خواهی که نامت نماند نهان، مکن نام نیک بزرگان نهان.
سعدی علیه الرحمه می فرماید بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. ما همه طریق میتونیم نام نیک از خودمون به جا بذاریم، در کمک کردن، دستگیری کردن از ضعفا و نیازمندان در جامعه امروزی. با کمال تشکر سپاس از برنامه بسیار خوب شبهای ایران، حمید رضا خدام محمدی، شیراز.
ممنونم آقای خدام محمدی، شنونده دائمی ما. اما از دیار مردان بزرگ، به خصوص دیار نصابی حسینی رحمت الله علی، دوست عزیزمون محمد حسین عزیزلی نوشته که بیایید با هم تو این شرایط کرونایی سازمان انتقال خون رو یاری بدیم و با همین خونهای کممون سیل خونی جهت کمک به بیماران نیازمند راه بیندازیم.
بیا باز نیاق بشیم تو گریه ها و خنده ها، نگذاریم امید و شادی بره از تو لحظه ها. والا دنیا هنوزم قشنگی های خودش داره، هنوزم شب تو دلش ستاره هاره میکنه. بیا شادی کنیم و تنه به دنیا بزنیم، خاک و دنیا دو روزه دنیا بزنیم. نگذاریم خدایی نکرده دلی ساره بشکنه، نگذاریم که شادی از تو لحظه ها دل بکنه.
شاد باشید شنوندگان خوب و عزیز شبهای ایران. ساعت 1:39:03 است. اجازه بدید با استاد نعمتی بار دیگه همراه بشیم و از شهید شهرودیارمون، شهید آیت الله عبدالحسین دستقه، باز هم مطالبی بشنویم.
امام وقتی که بیانیه میدادن، وقتی تسلیت میگفتن برای فوت بعض علما و مراجع، به تناسب اون نقطه نورانی وجود او رو مطرح میکردن. این رو ما دقت کنیم، پیام‌های امام ساده نبود. ایشون اندیشه میکرد و چون یک مجتهد، یک مرجع وقت میخواد فتوا بده، فکر میکنه، فتوا میده، فتواش نگه میداره، دوباره میخونه، بعد اعلان میکنه. این عادت مراجع هست که نپخته حرف نمیزنن. شهید دستخیر رو مهذب نفوس خواند، یعنی جانها رو پاکیزه میکرد. و در پای منبر ایشون خیلی ها که مثل امثال بنده مثلا نااهل بودن اهلیت پیدا کرد. ما رفت آمد نزدیک داشتیم، یه پسر ایشون داشتن خدا رحمت کن به نام سید احمد که قبل از انقلاب از ماشین پرت شد و فوت شد. ما همبازی بودیم، همکلاس بودیم، تو خونهشون میرفتیم، از نزدیک هشت و نشت داشتیم، زندگی ساده اینها رو دیده بودیم. و در سادگی زندگی ایشون، من همین قدر بگم، امروز هر کسی دستش به عرب عجمی بند میشه فوری خونش جا به جا میشه، بالای شهر میره، کاخ میسازه. ایشون پشت مدرسه خان توی خونه قدیمی زندگی میکرد و اگر اونجا نبود شاید ایجور نمیتونستن ترورش کنن پشت کوچه، ولی همونجا موند. قالی های کف اتاقش، خب ما تو اتاق رفته بودیم، قالی های دست دوم و بعضی هاش خنگ بود. این که فرش نو گران قیمت ابریشمی به اندازه، نه از این خبرها نبود. خیلی ساده زیست و ساده بود، اینقدر که آدم گاهی احساس میکرد اون صفای خاص کودکانش رو هنوز حفظ کرده، با همون صفا حرف میزنه. و متاسفانه دشمنانی که خیلی از ترورهاشون کور بود، اینها سعی کردن چراغهای راه مردم رو خاموش کنن. یکی از کارهایی کردن ترور ائمه جماعات جمعه بود در کشور، و امام جمعه ایشان شدن هم ماجرایی داره که وقتی که مردم شیراز، جمعی از مردم شیراز تومار دادن خدمت امام، امام نوشتن و گفتن که با توجه به توماری که از شیراز رسیده مبنی بر اقامه نماز جماعت جمعه به امامت حجت الاسلام سید عبدالحسین دستخیر، ما ایشان را به امامت جمعه منصوب می‌داریم. و از اون بعد شد ایشون امام جمعه. در تیررس بیشتر دشمنان قرار گرفت، او، شهید صدوقی و بعضی از شهدای محراب دیگه ما، شهید سید اسدالله مدنی و شهید دیگری که باز داریم، چهار شهید محراب و شهید نماز جمعه ما داریم که اینها سعی کردن این چراغای راه رو خاموش کنن. اما چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. اینجوری نیست که بخوان خاموش کنن نوری را که خدا روشن کرد. ایشون وفادار به امام بود تا آخر عمر، هیچ وقت علیه موضع‌گیری‌های امام حرف نزد. اطرافش همیشه سرشار و شلوغ از جمعیت طرفدار و هوادارش بود. بعض از اونها زندان رفته‌های قبل از انقلاب بودن که پای منبر ایشون بزرگ شده بودن و به حمدالله و منه خوشنام زیست و به خوشی تمام، یعنی اونی که همه عاشقان خدا می‌خواهند، از دنیا رفت. رحمت خدا بر او و بر همه شهیدان راه خدا.
خب کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه شبهای ایران از صدای فارس باقی مونده. میخواییم باز هم بریم سفر، میخواییم بریم به دیار همدان. البته در این روزهای کرونایی سفر کردن کار درستی نیست و همه این کارا رو میگذاریم به موقعی خودش انجام میدیم، اما از طریق امواج هم میشه سفر کرد و به خاطر همین موضوع اجازه بدید بریم به دیار ابو علی سینای همدانی و بابا طاهر عریان، این بزرگانی که نام نیکی از خودشون به جای گذاشتند و با مردم ایران همیشه همدل بودند و باعث افتخار. بابا طاهر هست که میگه: دلی دیرم خریدار محبت، که از او گرم است بازار محبت. لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت. میریم نزد همکار خوبمون آقای بهروز سرگزی از طریق امواج، انشالله بعد از کرونا حضوراً خدمتشون خواهیم رسید. بفرمایید آقای سرگزی.
نام نیکی گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، ارادت و شب بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. برای بنده بهروز سرگزی افتخاری است که از پایتخت مهربانی ها، از همدان زیبا در خدمتتون باشم. الهی که تنتون سلامت باشه. میخوام هم صحبت و هم کلام بشم با یکی از اهالی یکی از محله های قدیمیمون. دوست عزیز و بزرگواری داریم که مردم هم ازشون خیلی به نیکی اینجا یاد میکنند. سید علی عزیز و بزرگوار سوژه برنامه ما شد. آقا سید، عرض ادب و ارادت. اون گل لبخند انشالله همیشه روی لبانتون باشه. شبتون بخیر.
من هم ابتداعا خدمت همه شنوندگان عزیزتان، عوامل برنامه و جناب علی عرض ادب و احترام و سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم که ایام به کامتان باشه انشالله.
ممنون و متشکرم. آقا من ابتدای حالا بخش گزارشی گفتم که نام نیکی گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار. وقتی که این حالا بیت رو آدم میخونه چی به ذهن خودتون میرسه؟
خب بله، سعدی علیه الرحمه 700 سال پیش این حرف رو زده. میگه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. استان همدان ما مشهور به ابو علی سیناست. ابو علی سینا رفته فوت کرده، 800 سال پیش 900 سال پیش مرده. هر کسی الان نگاه کنید به 3 نسل 4 نسل خودش یاد نمیاره که اصلا پدرش اسمش کی بوده، نسل سه قبل خودش مادرش کی بوده. ولی ابو علی سینا، بابا طاهر، افرادی که با کارهای خودشون باعث شدن که اسمشان در نه تنها در همدان، نه تنها در ایران، در کل جهان جاودانه بمانه. مرد آن است که نامش را جهانی کنه. توجه میکنی؟ غلامرضا تختی ما شهرتش جهانیه، یا مثلا ابو علی سینای ما شهرتش جهانیه، یا آقای فرشچیان شهرتش کشوریه.
شاید حتی در دنیا مثلا ایشون رو میشناسن به خاطر خدماتی که ارائه داده. بیمارستان قلبی که بزرگترین بیمارستان قلب در غرب کشوره.
هر چیزی از نازکی میبره، مرد از ضخامت میبره. هر چیزی شما خادم باشید، افتخار خدمت داشته باشید. من همینجوری که خود شما شاهد هستید مسئول موکب لواء الحسین استان همدان هستم، ولی همیشه در زیر نامه هام نوشتم خادم موکب لواء الحسین استان همدان آقای سید علی رضایی پور. آدم از خدمت بزرگ میشه. یعنی وقتی که من به یک بچه کوچیک احترام گذاشتم، ملکه ذهنم شد، ملکه کارم شد که به دیگران خدمت بکنم، به دیگران احترام بذارم، این خود به خود باعث بزرگی هر فردی میشه. من که کوچکتر از اونی هستم که شما فکرش میکنی.
میگه افتادگی آموز اگر طالب فیضی.
دقیقاً
هرگز نخورد آب زمینی که بلند.
بله دقیقاً همینم هست. آقایانی که توی همدان اسمشان به نیکی نام برده، اینا خدمت کردن، از خودشون گذشتن، از زندگیشان گذشتن، ولی اسمشان برای سالهان سال. بله آقای فرشیان الان اسمش در همه جای همدان هست. فقط شما بیمارستانش رو نگاه میکنید، خانه هایی که برای آقای پزشکا درست کرده شما در نظر نمیگیرید. آقای علاقمندیان از دبستان تا دانشگاه درست کرده، یک منطقه اصلا به اسم منطقه علاقمندیان هست.
اصلا بهاءالملک الان ما خب یکی از شاید مثلا خوش آب و هوا ترین مناطق در شهر همدان.
بله بله بله
اصلا توسط ایشون وقف شده. پزشک محترمی که اومدن اونجا هم درمانگاه به حال ملک راه انداختن.
اصلا جناب سرگزی ما یاد کنیم از پزشکان خوب همدان به اسم پوراندخت میرهادی، یادش بخیر که اینا واقعا، من واقعا الان از اون قدیمیای همدان وقتی که اسم خانم دکتر میرهادی رو میاد همه به نیکی یاد میکنن.
اصلا جالبه حالا خدمتتون عرض کنم که حالا امسال حتی 100 سالگرد خانم میرهادی هم،
روحشان شاد باشه ان شاء الله و خیلی کسای دیگه.
حالا به نظرتون چه بکنیم سید عزیز که نام نیکی ازمون به جا بمونه؟
وقتمو وقف مردم میکنم، مالم رو تا اونجایی که دارم در کف اخلاص در اختیار مردم میذارم. انسان وقتی که از خودش گذشت خدا جبران میکنه، خدا بهاشو بهش میده، خدا قیمت بهش میده. وقتی که امام حسین از خودش گذشت شد سار الله.
درود بر شما و امیدوارم که انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده که گام در راه ثواب بگذاریم که همانا خدمت به مردم گام گذاشتن در راه صراط المستقیمه. بر شما درود، شبتون بخیر و حق نیت.
من هم شما و همه شنوندگان عزیز خدای بزرگوار وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
شب و دیدار و سر و ناز و مهتاب، نسیم و عطر نرگس های شیراز، کنار من توی یار قدیمی، همیشه همدم و همراه و همراز، نگاهت روشن از شاه چراغه، دلم گرمه به شوق دیدنت باز، نگاهت روشن از شاه چراغه، دلم گرمه به شوق دیدنت باز.
نامت را روی گلهای سرخ لاله نوشتم تا جاودان بمانی در گلزار شهدا. خب چطور تشکر کنیم، چطور قدردانی کنیم از همه شما عزیزانی که از لحظه شروع برنامه تا حالا و دقایق پایانی برنامه این همه تلفن زدید، این همه پیامک فرستادید و ما کمتر تونستیم پخش کنیم به خاطر بخشای مختلفی که داشتیم، ولی میدونیم که دلتون با ما یکی هست و همین یک دل بودن، یک زبان بودن به ما امیدواری بده که ما رو ببخشید. انشالله تا لحظات پایانی برنامه باز هم پیامک های زیبای شما و صدای گرمتون، پژواک قشنگ صداتون رو پخش میکنیم و میشنویم و لذت میبریم. بفرمید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، شبتون بخیر. واقعا ممنونم ازتون، من شیراز خیلی دوست دارم، واقعا دوست دارم از زمین قلب. سلام لحظت شاه چراغ برسانی. ممنونم، من از قزوین تماس میگیرم، رقب رحمانی هستم. با ساخت مدرسه، مسجد، درمانگاه، کمک به ایتام و کمک به امن و این روزها کمک به کسانی که از کار بیکار شده اند می توان نام نیکی از خود به یادگار گذاشت. شهباز حقیقت از دوستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
با همان نیک، رفتار نیک، کردار نیک در جامعه ما می توانیم نام نیکی از خودمون به جا بگذاریم. مناشر زیادی هستم، روشندل از شهر زهنه استان کرمانشاه.
با کمک کردن و دیگران به گرفتن دست نیازمندا میتونی از خودمون نام نیک به جا بذاری. با تشکر، زهرا زاریان از استان فارک، استان جهرم.
شیراز و بعد مثالش، خوشا شیراز و بعد مثالش، خداوند نگه دارد زبالش، زرکن آباد و صد لوح شلاق، عبیرامیز و ما باش آید چل
چراغ سرسرای سینه ها شیراز من، چل چراغ سرسرای سینه ها شیراز من، روشنی بخش دل آینه ها شیراز من.
خب پیامک های شما هم اونقدر بود که نمیدونیم چه کار کنیم. دوست عزیزمون از تنگستان نوشته که ببخشید از خراسان، محمد امیری از خراسان، خراسان شمالی، گفته که یاد دلاور مردان جبهه ها هم باشین. من به همه بچهای دوران خدمتم که نامشون رو در ذهن دارم درود میفرستم. و این ابراهیم اطاعتی هم از همه کسانی که در راه مبارزات انقلابی، دفاع مقدس، پزشکی، علم، ادب، صنعت و خیرات و مبرات تلاش داشتن هم قدردانی کرده. ما هم از شما سپاس گذاریم. اما اجازه بدید یک فرصت خیلی کوتاه و بخش پایانی. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید و دل به برنامه شبهای ایران از صدای فارس دادید. و ما امین فخارپور تهیه کننده خوب شبهای ایران میگن که رفتن به سمت خوبی ها نام انسان رو نیک و ماندگار میکنه. مشتبه فرخنده و خانم ثانیه بختیاری دستیاران تهیه به نقل از امام علی یادآور میشن که کار نیک انجام دادن عمر رو زیاد و نام نیک رو پر آوازه می سازه. خانم آمنه کت خدا نویسنده برنامه میگه وقتی به جای کینه ها و حسادت ها عشق و دوستی بکاریم ناممون به نیکی برده میشه. صداوردار خوبمون امید سلطانی عقیده داره که نام نیک رو میشه با الگو قرار دادن انسانهای نیک به دست آورد. آقای ارجمندی در هماهنگی و ارتباطات نظرشون اینه که با احترام و بخشش نامها ماندگار میشن و همکارانمون که ما رو یاری دادن در خدمات از اونها متشکریم. و من امیر همایون یزدانپور گوینده برنامه و ارادتمند همتون میگم گفتن حق و حقیقت، همت و تلاش و انتخاب تصمیم درست میتونه هر نامی رو نیک کنه. سلام ما رو به عزیزانتون برسونین و بدونید که ما همیشه دوستتون داریم. و من میگم که نام نیکی گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
نام نیکی گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیان، ای برادر سیرت زیبا
Thank you. شزان کس را نیاید ایشان.
عزیز و حرمتلی شدنلارمیز سسمزی اردبیل رادیوسونون پخشوهی دیننه شده سوز دوستنار به شبکه خدمت توزیوخ برنامه لنی دامسینن کتاب شبان ولی برنامه حضور زا تقدم و لازاخ لطفیلون همراه را بیرون
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب آخرین بخش بازخوانی داستان طوفان برگ نوشته گابریل گارسیا مارکز رو با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی میشنوید. تا اینجا گفتیم که سرهنگ و دختر و نوه‌اش تنها کسانی هستند که در مراسم تدفین دکتر حضور دارند. دکتر که از بیمهری مردم ماکوندو رنجیده بوده، سالهای آخر عمر از پذیرش بیماران دهکده امتناع کرده و مردم کینه او را به دل گرفته بودند. اما سرهنگ که مدت 15 سال دکتر را در خانه خیش جای داده بود، حقایقی را درباره گذشته او می‌داند و از مرده او هم رو بر نمی‌گرداند. ضمن اینکه سرهنگ زندگی خود را مدیون دکتر می‌داند، چون زمانی که دو دکتر دیگر مرگ را برای او پیش بینی کرده بودند، او زندگی سرهنگ را نجات داده بود. ادامه داستان داشتند. از زبان سرهنگ می شنویم. اگر توله بود می تونست مسلح مثل یک سگ‌کش از این خونه به اون خونه بره و اونا رو وادار کنه و این مرد رو دفن کنه. توله در مورد اونها انضباط سختی به کار می گرفت. حتی 4 سال پیش هم که کشیش فوت کرد، 1 سال پیش از بیماری من، وقتی اونا همگی گلها و بوته‌های باغشون رو کندن و برای بزرگداشت واپسین به سر قبر او بردند، این انضباط در اعمال برانگیختشون دیده میشد. دکتر تنها کسی بود که به مراسم تدفین نرفت. به راستی تنها کسی بود که زندگی خود را مدیون اطاعت و حرف‌شنوی بی‌وقفه و پرتناقض مردم شهر از کشیش بود. زیرا شبی که ماکوندو به شهری بدل شد که گویی مورد حمله بربرهای مسلح قرار گرفته، شهری وحشت زده که مردگانش را در گوری دست جمعی دفن می‌کرد، اون وقت بود که کسی یادش اومد که در این سرنبش دکتری هم بوده. در این انگام بود که اونها تخت روانها رو کنار در گذاشتن و بر سرش داد کشیدن، زیرا او در رو باز نمی کرد و از توی خونه حرف می زد. اونا سر او داد کشیدن: دکتر، از این زخمی ها مواظبت کن، برای اینکه این دوروبر به اندازه کافی دکتر پیدا نمی شه که به همه برسه. و او جواب داد: من دیگه از این بابت چیزی سرم نمی شه، اونا رو جای دیگه ای ببرید. و اونا گفتن: تو تنها دکتری هستی که برای ما مونده، باید عمل ثوابی انجام بدی. و او هنوز هم در رو باز نکرده بود. جمعیت تصور میکرد وسط اتاق نشیمنه و چراغ رو بالا گرفته و چشمای سخت و زردش برق میزنه. جواب داد: هرچی از این بابت میدونستم فراموش کردم، اونا رو جای دیگه ای ببرید. جمعیت اون شب میتونست دست به هر کاری بزنه. اونا آماده میشدن که خونه رو به آتیش بکشن و یگان ساکن اون رو خاکستر کنن. اما در این دم توله پیدا شد. میگن انگار او پنهان از دیده ها همونجا بوده و برای اینکه مانع از نابودی خونه و دکتر بشه کشیک میداده. تعریف میکنن که توله گفت کسی حق نداره دست به این در بزنه. میگن که فقط همین رو گفت. با دستای گشاده و چهره‌ای وصف ناپذیر و سرسخت، چون چهره یک گاو که از آتش خشمی روستایی میدرخشید. اما هنوز از چنان نیروی سرشار بود که اونا رو واداره جمله‌ای رو فریاد بزنن که فرا رسیدن این چهارشنبه رو برای تمامی اعصار تضمین میکنه. به طرف تخت خواب که میرم تا به مردا بگم در رو باز کنن، فکر میکنم هر دقیقه ممکن از راه برسه و فکر میکنم اگه تا 5 دقیقه دیگه خودش رو به اینجا نرسونه، ما تابوت رو بدون هیچ اجازه بیرون میبریم و مرده رو توی خیابون میذاریم تا اون مجبور بشه اونو درست جلوی خونه به خاک بسپاره. پیرترین مردانم رو صدا میزنم، کاتاره، و تا او سرش رو بلند کنه صدای قدمهای شهردار رو که از اتاق دیگه میاد میشنوم. میدونم که یه راست به طرف من میومد و سعی میکنم که با تکیه بر عصام به سرعت روی پاشنه پاهم بچرخم. اما پای علیلم همراهی نمیکنه و به جلو کشیده میشه و مطمئنم که خواهم افتاد و صورتم به تابوت خواهد خورد. صدای لبریز از آرامش احمقانش رو میشنوم که میگه نگران نباشید سرهنگ، به شما اطمینان میدم که اتفاقی نخواهد افتاد. میدونم که این حرف رو برای دل و جرأت دادن به خودش میزنه. من که درست عکس این عقیده رو دارم بهش میگم فکر نمی کنم اتفاقی بیفته و او جواز دفن رو به دست من میده. بی اون که بخونم اونو تا میکنم و توی جیب جلیقم میگذارم و به اون میگم به هر حال هر اتفاقی هم که بیفته مقدر بوده. شهردار به طرف سرخپوستا میره. به اونا میگه که بر تابوت میخ بکوبن و در رو باز کنن. میبینم که اونا به جنب و جوش میفتن و به دنبال میخ و چکش میگردن که برای همیشه منظر اون مرد رو پنهان میکنه. مرد بیپناه و بیهویتی که 3 سال پیش برای آخرین بار کنار بستر نقاهتم دیدم و سر و صورتش بر اثر پیری زودرس شکسته شده بود. در اون وقت او تازه منو از چنگال مرگ نجات داده بود. نیرویی که او رو به اونجا کشونده بود، نیرویی که خبر بیماریم رو به او داده بود، به نظر می اومد همون نیرویه که او رو بالای بستر من نگه داشته. 2 روز بعد از او می پرسم که چقدر به او مدیونم و او جواب میده تو چیزی به من مدیون نیستی سرهنگ، اما اگه می خواستی در مورد من لطفی بکنی وقتی صبح منو مرده یافتی خاک روم بریز برای اینکه لاشخورا منو نخورن، تنها به همین نیاز دارم. وقتی منو واداشت که عملی رو تعهد کنم که حالا انجام میدم هیچ احساس ناراحتی نکردم. همینقدر به او گفتم نیاز به چنین تقاضایی نیست دکتر، تو منو میشناسی و باید بدونی که حتی اگه زندگیم رو هم به تو مدیون نبودم، اگر شده تو رو از بالای سر همه مردم رد کنم میبردم و دفنت میکردم. و او که چشمان زرد و سردش برای اولین بار آروم و بیاشوب بود لبخند زنان گفت کاملا درست سرهنگ، اما فراموش نکن که یک مرد مرده قادر نیست منو دفن کنه. از زبان نوه سرهنگ می شنویم. یهو پدر بزرگم از جا بلند می شه، به اساس چکیه می ده و با سر پرندبارش که عینک چنون در اونجا افتاده که مثل اینکه پاره ای از صورتشه سرک می کشه. فکر می کنم که عینک زدن برام کار سختی باشه. همچنان که به عینک فکر می کنم با انگشت آهسته به بینیم می زنم. مامان به من نگاه می کنه و می پرسه ناراحتت می کنه؟ به من میگم نه، فقط داشتم فکر میکردم که نمیتونم عینک بزنم. و او لبخند میزنه و نفس عمیقی میکشه و میگه باید خیس عرق شده باشی. مادرم به طرف من خم میشه، گره کراواتم رو شل میکنه و یقم رو باد میزنه و میگه وقتی به خونه بریم میتونی استراحت کنی و حموم بگیری. میشنوم که کاتاوره رو صدا میزنه. مردا دست به کار میشن. یکی از اونا با میخ و چکش روی تابوت خم میشه و میخ میکوبه و دیگران به سمت در میرن. مادرم بلند میشه. عرق کرده و رنگ پریده است. صندلیشو کنار میزنه. دستمو میگیره و منو کنار میکشه تا مردا بتونن برن و درو باز کنن. اول سعی میکنن زبونه قفل رو که انگار به گیرهای زنگ زده جوش خورده بچرخونن. اما نمیتونن تکونش بدن. انگار کسی با تمام قدرتش از سمت خیابون به در فشار میاره. اما وقتی یکی از مردا به در تکیه میزنه و ضربه‌ای به اون وارد میکنه، اتاق از صدای چوب و لولاهای زنگ زده و قفلایی که بر اثر گذشته زمان لایه لایه جوش خورده انباشته میشه و در هیولاوار باز میشه. مثل اینکه مردی سوار بر شونه مردی دیگه میتونه از اون رد بشه و صدای غژغژ و جیرجیر کشدار چوب و آهن بلند میشه. و پیش از اون که فرصت کنیم و بفهمیم که چه اتفاقی افتاده، نور سمج و خیره کننده و شدید به داخل اتاق میتابه. برای اونا حفاظی را که 200 سال تموم با نیروی 200 گاو در رو نگه داشته بود از میون بر میداره و نور پرزور توی اتاق میپاشه و در سقوط پرخروشش سایه اشیا را به درون میکشه و مردا همچون صاعقه به انگام زور بیرحمانه نمایون میشن، تلو تلو میخورن و چنین به نظر میاد که مجبورن خودشون رو سرپا نگه دارن تا نور اونا رو نقش زمین نکنه. وقتی در باز میشه، تلیلهی در جایی از شهر آواز میخونه. حالا میتونم خیابون رو ببینم، میتونم غبار رخشان و گدازان رو ببینم، میتونم چند مرد رو که در پیاده رو مقابل نشسته و دست به سینه دارن و به طرف اتاق خیره شدن ببینم. یک بار دیگه آواز تلیده رو میشنوم و به مادرم میگم شنیدی؟ و اون میگه بله. ساعت باید حدود 3 باشه. اما آدا به من گفت که تلیله ها وقتی آواز میخونن که بوی مرده بشنون. درست در لحظه ای که صدای تیز چکش رو بر سر اولین میخ میشنوم، میخوام به مادرم بگم صدای چکش همچنان اوج میگیره و همه چیز رو در خود فرو میپوشونه. لحظه ای باز میایسته و اونگاه دوباره میکوبه و چوب رو در هر ردیف 6 بار میشکافه و ناله کشدار و غم‌انگیز چوبای خفته رو برمی‌انگیزه و در همین حال مادرم که سرش رو به طرف دیگه برگردنده از پنجره به خیابون نگاه میکنه. وقتی چکشکاری تموم میشه، آواز چند تلیله به گوش میرسه و پدر بزرگم به آدماش علامت میده. اونا به جلو خم میشن، تابوتو کج میکنن و در این دم یکی از اونا که با کلاهش در گوشه ایستاده به پدر بزرگم میگه نگران نباشید سرهنگ. و اون وقت پدر بزرگم هیجان زده و آشفته با گردنی متورم و سرخ مثل گردن خروس جنگی برمیگرده، اما چیزی نمیگه. باز همون مرد از گوشه دوباره به حرف در میاد و میگه حتی فکر نمی کنم کسی تو شهر باشه که این یادش بمونه. در همین دم واقعا آشوبی در دلم احساس میکنم. فکر میکنم الان واقعا میخوام برم بیرون، اما میبینم که حالا دیگه خیلی دیر شده. مردا آخرین تقلاشونو میکنن، با پاشنهای سخت بر کف شده قامت راست میکنن و در این حال تابوت در نور شناور میشه، گویی کشتی مرده ای رو میبرن تا به خاک بسپارن. با خود فکر میکنم حالا تلیله ها برو حس میکنن، حالا همشون آواز سر میدن. دوستان عزیز خسته نباشید. به این ترتیب داستان طوفان برگ نوشته گابریل گارسیا مارکز به پایان میرسه. این داستان رو مجتبی گلستانی برای رادیو تنظیم کرده. تا فردا شب و گفتگو درباره این داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
دلی دارم دلی دارم خریدار محبت دلی دارم خریدار محبت کزو گرم است بازار محبت لباسی بافتم بر قامت دل وای ز پود مهنت و تار محبت سامان آفریدم موسیقی مرا نسر نسامان آفریدن پریشانم پریشان آفریدن پریشان خاطران رفتن در خاک مرا از خاک ایشان آفریدن مرا از خاک شان آفریده آی 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 حبیب من نسیمی که از بن آن کاکلاید مرا خوشتر ز بوی سنبل
ممنونم شکر و همراه روزن عزیز اشیدن نرمی سرمتلی هموطنر اردبیل رادیو سدی بیزا پخش مهدینا خدمت زیوختا برنامه لرم حضورز ایرائی لیاق ایدومه دا ایشغن دا برنامه سنم باز پخشی تقدیم و لیلوی تفیلون همراه لغ